سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چرا در قرآن کریم اینقدر بر اطاعت از خدا و پیامبر تأکید شده؟ خب شاید ما تصور میکنیم دستورات خوبی از جانب خداوند متعال و پیامبر اکرم صادر میشه، به خاطر خوب بودن اون دستورات که به ما تأکید شده اطاعت کنیم. بله البته اینجور هست که دستورات خوبی از جانب خدا صادر شده، حسن ذاتی رو ما قائلیم، دستورات خوبی از جانب پیامبر اکرم صادر میشه، ما این رو انکار نمی کنیم. ولی بیشتر از این که اون دستورات خوب باشن و لازم باشه شما به خاطر خوب بودن اون دستورات اطاعت بکنید، یه ماجرای مهمتر دیگه‌ای در بین هست که اون ماجرا موجب میشه که اینقدر تأکید بر اطاعت بکنن. اون ماجرا چیه؟ انسان یه وجودی داره، روح او یه خصوصیاتی دارن که بخش اندکیش با تولد انسان زنده میشن و حیات پیدا میکنن. بخش اعظم حیات انسان اکتسابیه و خیلی ها اساساً در طول زندگیشون اون حیات رو پیدا نمیکنن. و اصلاً اون حیات رو هیچ وقت متولد نمیشن براش. یک حیات نباتی، حیوانی، اجباری، اولیه همه انسان ها دارن، ولی حیات دوم که یک شکوفایی مضاعفی است، اون به این سادگی به دست نمیاد. و خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، چون اینها میخوان شما رو زنده کنن، حیات به شما بدن، دعوتشون رو مستجاب کنید، یعنی اجابت کنید دعوتشون رو، نه اینکه کاری نداشته باشید به اینکه چی میگن، چی از شما میخوان. معلومه که چیزای خوب از شما میخوان، ولی بیشتر از این که طرفدار اون کارای خوب باشن، طرفدار خودتو هن. بذارید یه مثال بزنم. خیلی همیشه سخت مثال زدن، ولی شما باید با تسامح مثالها و تشبیه ها رو بپذیرید. به قول معروف در مثل مناقشه نباید کرد، در مثل مناقشه نیست. ما وقتی مأمور رو سر چهار راه میبینیم، میدونیم او دنبال احیاء شخصیت انسانی ما نیست که ما به این صفت و فضیلت برجسته نظم برسیم. او شهر رو میخواد کنترل کنه. او اگر نظم نده به شهر، شهر قفل میشه. قفل بشه دیگه به اون حقوق نمیدن. حالا من میخوام خیلی بد تفسیرش کنم، اما بلا ماموران راهنمای رانندگی میتونن اهداف عالی الهی و انسانی هم داشته باشن. یه بار اتفاقا من در جمعشون داشتم صحبت میکردم، گفتم شما میدونید به نوعی مربیان جامعه هستید، عبور و مرور روان بشه این نتیجه حد اقلی کار شماست، نتیجه حد اکثری شما کار شما اینه که نظم رو در فرهنگ شهر بالا ببرید، لذا کار خودتون کار فرهنگی بدونید، خودتون یه شخصیت فرهنگی بدونید و فرهنگی هم برخورد کنید. بنده خدمت خودشون همین رو عرض کردم و اینو اعتقاد دارم، ولی حالا نمیخوایم زیادم آرمانی نگاه بکنیم. این شغل برای تربیت نفوس نیست، این شغل برای تسهیل راه عبور و مروره، میخواد شهر آباد بشه. بسیاری از مشاغل دیگه هم همینطور هستن، ولی خدا و پیامبر اگر دستوراتی به ما میدن نمیخوان شهر آرام بگیره. خب فرعش اینه که شهر آرام میگیره، نتیجه فرعیش هم اینه که عبور و مرور در این زندگی چهار دیواری حیات دنیا آسون میشه، ولی اصلش اینه که تو احیا میشی. اونا یه جوری اینو طراحی کردن که تو احیا بشی. البته شما ممکنه دقیق جزئیاتشو درک نکنی. مثال دیگری بزنم، دقیق ممکنه جزئیاتشو درک نکنی، به همین دلیل باید واگذار بکنی به اونا حکمت احکامشون رو و اطاعت بکنی. بعد یه مسئله دیگه هم هست که باید عرض بکنم در جریان این اطاعت چه اتفاق دیگه هم میفته. مربی بدنکاری هست، چی بهش میگن؟ بدنساز. مربی بدنساز میاد برای اعضای تیم فوتبال میگه شما برای کشاله های رانتون باید اینجور ورزش ها رو انجام بدید. خب اون ورزشکار عشق گل زدن داره یا حتی عشق شهرت و عشق درآمدشو داره، میخواد بالاخره یه اعتباری تو این میدان کسب کنه، قراردادهای بیشتر ببنده. آناتومی بدن که نخونده که. اون مربی میاد او رو وادار میکنه به ورزش هایی. ایشون یه علم اجمالی داره، میدونه این درسته داره پای منو الان وادار میکنه به کش و قوس هایی که داره تمرین میده، ولی یه ربطی به اون فوتبال من داره، یه ربطی با ورجه ورجه کردن های من تو زمین داره، یه اثری اونجا خواهد داشت. مربی بدنساز نمیخواد از او یه نفری که قهرمان بدنسازی چی بهش میگن؟ آره، یه آدمی که پرورش اندامه بسازه، داره این کارا رو روی بدن این انجام میده، نوع تمرینایی که بهش میده که فوتبالیست خوبی بشه. اگر تو دویدن دستور پریدن بده، به خاطر این نیست که اینو میخواد پس فردا ببره تو دو میدانی، میخواد استعدادهای فیزیولوژی او برای فوتبال رو بیاد. اصلا ورزشش هم اونجوری تنظیم میکنه. لذا مربی بدنساز فوتبال با مربی بدنساز کشتی فرق میکنه، با مربی بدنساز وزنه برداری فرق میکنه. خب همه اینا دارن بدنسازی میکنن، اما کی برای چی داره این کارو میکنه؟ یکی برای زمین فوتبال داره این کارو میکنه، یکی بدنسازی میکنه برای وزنه برداری. دیدید وزنه بردارا خیلی هاشون هیکلاشون رو فرم نیست اونجوری که مثلا پرورش اندام ها میرن کار میکنن، یا اون کسی که میره برای کشتی اونم بخش دیگری از عضلاتش تقویت میشه. همه با هم فرق میکنن، همشون هم بدنسازی میکنن، همشون هم دارن ورزش میکنن. دستورات خدا برای چیه؟ ببینید چقدر فرق هست بین اطاعت از خدا با اطاعت از همین قوانین رایج. این قوانین رایج بیشتر برای نظم شهره، بیشتر اینجوریه، غالب اینجوریه. ولی دستورات خدا که البته باید تمامش تا اونجایی که خدا دستور داده تبدیل بشه به قانون، و اونجایی که دستور نداده تبدیل بشه به قانون، بلکه هنجار به صورت یک سری هنجارهای اخلاقی باید تو جامعه به تعبیر نارسای من جا بیفته به صورت اخلاقی توصیه بشه صرفا، اینا برای چیه؟ اینا برای احیاء وجود آدمه، حیات پیدا کردن روح انسان، اون تولد دوباره‌ای که انسان پیدا میکنه. در آیه کریمه قرآن خداوند متعال صریحا همین معنا رو توضیح میده، میفرماید که دعوت خدا رو اجابت بکنید و پیامبرش رو. اینا چیکار میکنن با شما؟ لما یحییکم، اینها شما رو زنده میکنن. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینا دنبال آباد کردن شهر نیستن، اینا وجود تو رو میخوان شکفته کنن. بعد عبارتی دارن که پروردگار عالم نکته ای رو بیان میفرمان که قوغاس، باید از اول بخونم تا بعد برسیم به این نکته، ولی فقط فعلا بهش اشاره کنم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، وقتی که وقتی شما رو صدا میزنن کار دارن، نمیخوان کار خودشون رو را بندازن، میخوان کار تو رو را بندازن، نمیخوان کار شهر رو را بندازن، میخوان کار تو رو را بندازن، حیات میخوان به تو بدن. اذا دعاکم لما یحییکم وعلمو، بدونید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین تو و دل تو نشسته. این در اعماق وجود تو، اونجایی که میگی من دلم میخواد، وسط من و دلم بین این دوتا خدا نشسته، از همه چی خبر داره، میدونه اون نقطه تو داری چی کار میکنی، لحظه آزادی تو رو برای انتخاب دلم میخواد بهتر رو داره نگاه میکنه، کنترل تو دست اونه، تو هیچی پنهان نداری پیش او، بین تو قلب خودته. و انه الیه تحشرون، شما بر میگردید، همه رو برات توضیح میده. تو گفتی من دلم میخواد، تو برات تفسیر میکنه، من اونجا بودم، کجا نامردی کردی، کجا دل بخواهی خوبتو ندیدی. آیه قبل رو بخونم بعد دوباره برمیگم همه این بحث رو یه مقدار توضیح میدم، قسمت های ناتمامش رو بذارید از اول بخونم. در سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، پشت نکنید به پیغمبر. دوباره ببینید تاکید رو اطاعت از پیغمبره، ادامه بحث رو اطاعت از پیغمبره. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، شما که دارید میشنوید، شنیدید که صداتون زد. بحث ولایت دوباره میبینید چقدر خودش رو قشنگ نشون میده، حتما نباید اصطلاحش بیاد. بعد میفرماد ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، مثل کسانی نباشید که گفتن بله شنیدیم ولی نشنیدن. خواهش میکنم این شخصیت ها، این کاراکتر هایی که قرآن توضیح داده ببینید، خواهش میکنم ازتون، این کاراکتر ها هستن، انکارشون نکنید. نمیگم تفحص کنید نمونه هاشو بخواید پیدا بکنید، ولی بدونید هستن. هر کی گفت بله چشم که بله چشم نیست که. ما بحثمون درباره نفاق کماکان ها، انواع و اقسامش. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، میگه شنیدم ولی نشنیده، من دارم میبینم که نشنیده. ادامه بدید آیه قرآن رو. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده های روی زمین دیگه اصلا اسم انسان روشون نمیذاره، اسم جانور روشون میذاره. جنبنده، دم اون حیوان باوفا هم جزو جنبنده هاست، کرم خاکی هم جزو جنبنده هاست، گیاه هم جزو جنبنده هاست یه جورایی دیگه. اصلا خدا نمیخواد اسم انسان روش بگذاره، خدایی که خودش خلق کرده ها. این تعابیر مال قرآن هست، من دست نمیزنم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. چقدر خدا غضب میکنه بر اینایی که نشنیده میگیرن دستور پیغمبر رو، پشت میکنن. از اون ولا تولوا گرفتیم دیگه، فرمود پشت نکنید. ایشون به شما حرف زد، اصلا رو تو کردی اون رفتی. الذین لا یعقلون، اینها نمیشنن تعقل بکنن چه اتفاقی داره برات میفته. اصلا آیه بعدی رو دقت کنید، رها نکنید بحثو. دید خدا چجوری داره رگبار میبنده. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگه خدا میدید اینا یه ذره خیر درشون هست، یه ذره شو من میگم خیرن به صورت نکره آورده، یعنی یه ذره خیر، یه خیر خدا تو اینا میدید، خدا میشنووند بهشون. خدا اینا نشنیده گرفتن، تو بشنوون بهشون. من هم این کار نمیکنم، میخوام 100 سال سیا نشنم. با خدا زندگی کنیم. ببین خدا چجوری آدم رو وادار میکنه که با خودش زندگی کنیم. اونایی هم که جهنم میرن با خدا نه، یعنی خدا داره باهاشون مدام تعامل میکنه. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. خدا اگر تو اینا خیلی میدید میشنوند به اینا، ولی یعنی نمیشنونه، خیر نداره توش، خدا داره میبینه این خیر توش نیست، این شر محضه. آقا خیلی عجیب شد، این شر محضه. مگه آیه قبل نفرمود شر الدواب؟ این جنبنده شریه. من اگر توش خیر میدیدم بهش میشنوندم. ادامه بدیم. آقا میبینید هر جمله ما رو میبره تو قسمت بعدی بحث. آقا دوستان دقت میکنن به این تعبیر دیگه؟ بله، مرحله به مرحله ما رو میبره تو جمله بعد. نفس آدم میگیره. اصلا بعضی وقتا ترتیل میخوان بخونن آیات کریمه قرآن رو، آدم نفسش میگیره. آقا میگه آقا صبر کن، خاموشش کن، کجا داره میره؟ یه باید 10 بار دیگه برگرده. ما که اونجوری کشش رو نداریم، همینجوری داریم میخونیم میره جلو. قرائت های مجلسی خوبه 10 بار برگرده مرور کنه، هر بار یه جوری جیگر آدم حال بیاره، آدم تازه بفهمه چی داره میشه، چه اتفاقی داره میفته. ولو علم الله فیهم خیرن لاسمعهم. اگه خدا خیری تو اینا میدید میشنوند، اینا نمیشنون، منم نمیتونم بشنونم. من میتونم بشنونم ولی من این کار نمی کنم، چون خیری نداره طرف، شر. این ادامه بدیم. ولو اسمعهم لتولوا. اگه من بشنونم باز پشت میکنه. و هم معرضون، اعراض میکنن،
مشکل اینا با شنووندن منم حل میشه. این کاراکترها رو بشناسید. این شخصیت هایی هستن که هستن دیگه. من حالا باید مقدمه جلسه قبل دوباره این هفته تکرار کنم که ما خوبا رو وقتی میتونیم بشناسیم که بعدا رو بشناسیم. اون دیگه نباید بگیم دیگه امشب دیگه. دیدید که مثلا همه جلسه رفت با اون مقدمه، با چند تا روایت خوندم براتون، یادتون که هست؟ بله. ما اصلا این جلسه مو تبلیغی نیست، اصلا تعلیم تربیتیه. ولی درست حالا بنده عاجزم، به درد این کار نمیخورم، از بد حادثه گرفتار بنده شدید، اون حالا یه مسئله دیگه، از شما به من که نگاه نمی کنی. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این کجا اومده این کلام؟ جواب بدید به خدا و رسولش، پاسخ مثبت بدید، اجابت کنید فرمایشاتشونو. وقتی که صدات میزنه اون میخواد تو رو زنده کنه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. من تو وسط قلب تو قرار دارم، چی کار میخوای بکنی؟ چه بهونه ای میخوای بیاری؟ من میدونم چه اتفاقی داره میفته، میگی نه یا نشنیده میگیری یا اعراض میکنی. من میشناسم. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، میگی من میخواهم. تو چه میفهمی چه میخواهی؟ من بهتر از تو میفهمم تو چه شری هست یا تو چه خیلی درت هست یا نیست. من بهتر میشناسم. و انه الیه تحشرون. الان ما بحثمون تا اینجا بحث معنوی بود دیگه، بله؟ آقا بله یا نه؟ بله. این آیه بعدی آیه سیاسیه، من درک نمی‌کنم. اینا دیگه مشکل آیات قرآن دیگه، یه دفعه میزنه. همونجوری عرفانی بحث میکرد بهتر بود، ولی خب دیگه الان نمیدونیم اعتراض کنیم به خدا. واتقوا فتنتن، رفت سراغ فتنه. آیات باحالی بود تا قبل از اینکه سیاسی بشه، یه دفعه رفت تو فتنه. و تقو فتنتن، این تنها دفعه ایه که خداوند متعال تقوا رو نه برای خدا استفاده می فرماید نه برای نار. اتقو الله، اتقو النار نیست، اتقو فتنتن. همین یه بارم هست تو قرآن. بترسید، مراقب فتنه ای باشید که این فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط به دامن ظالما رو نمیگیره، مظلوما هم به آتیشش میسوزن. فتنه از کجا در اومد؟ بابا همینجا که داشتیم صحبت میکردیم دیگه، گوش نمیدن حرف پیغمبر رو، پشت میکنن، نشنیده میگیرن، بشنوونم بازم اعراض میکنن، من میدونم تو قلبشون چه خبره. اینجا فتنه در میاد. آقا من میگم عدم اطاعت از ولایت منشأ فتنه است، میگه بیا همه آیات قرآن رو سیاسی کرد، چیکار کنم؟ چجوری ترجمه کنم سیاسی در نیاد این آیه از آب؟ چیکار کنم؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. بدونید خدا شدید عقاب میکنه، تهدید میکنه خدا. این تهدید خدا معناش اینه همتون رو میزنم داغون میکنم، ظالم و مظلوم نمیشناسم، جمعش کنید فتنه رو. خدایا به کی میفرماید مراقب فتنه باشید؟ به مؤمنین، همون مؤمنینی که آیه قبل فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، اجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر رو، هم دستورات دین رو حرمت براش قائل باشید، چشم بگید، هم دستورات پیغمبر رو. دستورات پیغمبر یعنی ولایت، اطاعت کنید، پشت کنید، اعراض کنید، جدا از اینکه احیا نمیشید، جدا از اینکه من میفهمم دلت چه خبره که نشنیده گرفتی، جدا از اینکه من میدونم نمیشه تو رو شنوند چون تو شری هستی که خیلی درت نیست، جدای از اون بدونید این منشأ فتنه سا، منشأ فتنه اینجاست. بعد یه دفعه به مؤمنین میفرماید که همه تو مراقب فتنه باشید، فتنه آتیشش بگیره من ظالم و مظلوم نمیشناسم. بگی ما که خیالمون راحته، ما که جزو ظالمان نیستیم در این فتنه، مظلوم هم دامنشون سوخته میشه. بعد من شدید العقاب هستم، شدید العقاب فارسی خودمونش این پدرتون در میارم. سوره انفال تا آیه 25 رو با هم مرور کردیم، از آیه فکر کنم 21-20 میخواید از اول یه بار دیگه مرور کنم؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون، خدا و پیغمبرش رو اطاعت کنید، پشت نکنید به پیغمبر، شما که میشنوید چی میفرماید، مثل کسانی نباشید. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، گفتن ما شنیدیم ولی نشنیدن، یعنی نشنیده گرفتن. ان شر الدواب عند الله الصم البکم، من صم البکم رو نمیتونم خوب ترجمه کنم، میترسم بر بخوره به ناشنوایان عزیز، چون از اون کلمات باید استفاده کنم. کنار ناشنوا صحبت کردی، پشت ماشین یه علامت میزنه آقا بوق نزن، چون نمیشنوه، بوق نزن، یه بوق علامت یه ضرب در زده، فهمید؟ یا اینجوری هم به کلام خدا که میرسن. یه عده از جوانهای نوجوانهای ناشنوای برنامه سرودی اجرا میکردن، با این حرکات دستشون کلمات رو میگفتن، بعد اون سروده خونده میشد، عشق ما رو در آوردن. منظور از سمول بک میدونید اونا نیستن طبیعتا. الذین لا یعقلون، اینجوری بدترین جنبنده ها اینا نا، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، خدا اگه خیری تو اینا میدید میشنوند. از اون اول فرمود مثل کسانی نباشید که نشنیدن، میگن شنیدیم ولی نشنیدن. بعد میفرماد من اگه تو اینا خیری میدم خودم بهشون میشنووندم، یه جایی سرشون میزدم به سنگ حالته میشنووندم بهش، خیلی درش نیست. ولو اسمعهم لتولوا، بابا اینا دیگه کیان؟ اینا کلمات خداست، یه وقت فکر نکنید کسی داره مبالغه آمیز صحبت میکنه دیگه میخواد خیلی داغش بکنه، اینا کلمات خداست. من این ترجمه این آیات رو دارم، خودتون بهتر از من بلدید، کلمات فارسیه تقریبا. ولو اسمعهم لتولوا، خدا هم بیاد به گوش اینا برسونه بفهمونه، باز پشت میکنن، چون فکر اینا چجوری هم؟ بابا اینا عجب تیپایی دارن. و هم معرضون، خب ببخشید این آیات کریم قرآن رو خدا نازل کرده برای اینکه منافقین به راه بیان؟ بله، شاید یه اثری رو اونا داشته باشه. بابا خودش که داره میفرماد که اثری نداره دیگه، خودش داره میفرماد. پس اینا رو برای کی داره بیان میکنه؟ برای مؤمنین. خب اینا که خوبن، که مشکلی ندارن. بله اینا خوبن مشکلی ندارن، ولی مشکل دارا رو نمیشناسن. من میخوام بهشون بگم که بابا بفهمن بعضیا چجوریان. آخه مؤمن همه را به کیش خود بندارد، امان از سادگی مؤمن. آقای مؤمن دعوا سر توه، تو میفهمی اینا رو؟ تو این تیپا رو میشناسی؟ تو تیپ شناسی نفاق داری؟ آقای مؤمن من که اینا رو نمیگم برای که اون بفهمه، خودم دارم بهت میگم اون نمیفهمه، اون صم البکمه. من برای اونا که نمیگم که تو خواهی بری آیه قرآن برای اونا، من خواهیم تو بفهمی، تویی که دیر باوری، نمیتونی بپذیری همچی جونورایی وجود دارن. بس سر توه آقا، شنیدی؟ آخرش هم که دعوا سر توه. اتقو فتنتن، نذارید اینا فتنه کنن، که فقط به ظالمان بر نمیگرده آتیش فتنشون. تو مؤمن این وسط مظلوم واقع بشی، تو هم میخوری، منم پای خوردنت وایستادم. برو نوش جون کن.
کار سخته دیگه، هلو راحت بیا برو تو گلو نداریم، تازه شروع شده.
البته خیلی ساده است،
خیلی ساده است، ولی خیلی سخته. البته آسونه ها، اون تا سخته واقعا، ولی آسونه دیگه. هر دوشش میشه گفت درستم، از هر زاویه نگاه کنی.
وعلم ان الله شدید العقاب. چقدر دوست داشتم الان بقیه آیات قرآن هم بود همجوری میخوندیم، ولی خب دیگه باید جلسه رو بحث رو جمع بکنیم دیگه. خب من یه گوشه ای از این آیه رو بگیرم، یه روایت هم براتون بخونم دیگه، خانمان برفکن. آقا فقط منافق برای خودش منافق نیست، الحمدلله میتونه فتنه کنه، روزگار همه رو سیاه کنه. خب الحمدلله این خدا اجازه هم خدا بهش داده، آخه گرفتاری اینه. فهمت فتنه کنه همه تونو میسوزونه. من ترکیب دنیا رو تو نباید بذاری فتنه کنه. خب بعضی از اینا یه ویژگی دیگه هم دارن که تا حالا فریادهای خداوند متعال رو شنیدید. حالا من میبرمتون پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام، پیش پیامبر گرامی اسلام، ناله های اولیاء خدا رو از دست این گروه بشنوید. یه ویژگی دیگه اگه اضافه کنی تمومه. آقا اینا میتونن فتنه کنن واقعا؟ اتقو فتنتن یعنی چی؟ یعنی به ترس مراقب فتنه باشید، نذارید فتنه بشه. خب ما چجوری باید مراقب فتنه باشیم؟ آه اون بخواد فتنه کنه منافق، اینجوری فتنه نمی کنه. من مهمترین ابزار فتنگری منافق رو میخوام بهشون نشون بدم طبق روایت. اشکال نداره؟ بله. آره. خب میخوایم مراقب فتنه باشیم دیگه، اتقو فتنتن. آقا مراقب فتنه باشی. خب چجوری مراقب فتنه باشیم؟ حالا بذار من یه ابزارشو بگم این چی دارن اینا برای فتنه کردن. یه از کاراکتر و شخصیتشون که توضیح داده شد، حالا خود ابزارشون رو بگیم ببینیم چی هست. خدای فقط دست ما رو بگیر، همین. امیر المؤمنین علی علیه السلام یعصوب المؤمنین است، یل مؤمنین است، امیر المؤمنین است، امام المتقین است، حیدر کرار است، علمدار رسول الله الاعظم است، دین به او قوام و دوام یافته است. صحرای محشر یک تنه در دست اوست به اذن خدا و امر پیغمبر اکرم. ایشون میفرماید من یه جا کمرم میشکن. پیغمبر اکرم هم اینو فرمودن، کمرم میشکن. من اگر بگم یه مشکلی برام پیش اومده که کمرم شکست، شما میگی حالا شما همجور رو دمیشه زیاد حساب کرد. حالا بگویم مشکل چیه؟ شاید اون خیلی مشکل کوچیکی باشه. آخه مورچه ها لیوان آب بریزی تو لونشون میگن سونامی اومد. حالا مشکل تو بگو ما قضاوت کنیم. ولی امیرالمومنین بفرماید کمر من یه جا میشکنه، دیگه از پشه لاغری چه خیزد. قطع دهری رجلان من الدنیا، دو نفر کمر منو شکستن. ما انشالله، من خیلی امید دارم اینجور فتنه ها رو ببینیم و عبور کنیم انشالله. انشالله خدا مدد میکنه، من خیلی امید دارم. واقعا پیشبینی نمیشد که ما از فتنه های سهمگینی که تا حالا پشت سر گذاشتیم عبور کنیم، ولی عبور کردیم. من بعدش هم عبور میکنیم به مدد نفس قدسی حضرت امام و دعای مقام معظم رهبری و همه اولیاء خدا و نورانیت باطن شما. منم خودم پشت سر شما و بین شما قاطی میکنم به امید نورانیت شماها. میگم رفقام آدم حسابیان، انشالله دست منم گرفته میشه، این امیدو دارم. خب بفرمایید یا امیرالمومنین کشتی ما رو، دو نفر کمر منو شکستن. رجلون علیم اللسان فاسق، رجلون جاهل القلب ناسک. علیم اللسان شد تعویل بگیر، این اون ابزاره. آدم فاسق در بعضی از روایت ها داره منافق، فاسق یا منافق. علیم اللسان زبون داره، وا زبون میریزه، وا آسمون و بریسمون میبنده، یه جوری بالاخره اونی که میخواد در میاره. علیم اللسان، علیم اللسان زبون میریزه. و رجلون جاهل القلب ناسک، آدم جاهل القلب یعنی عمیقا نفهم. کیف کردی؟ خب بفرما جاهل دیگه. نه آخه جاهل تو ممکنه جهلش رو ذهنی بگیری، ولی میگم جاهل القلب، میدونی این از ریشه از فهم و شعور خلاصه. چون قلب منشأ فهم آدمیه، ذهن اون دستگاه سطحیشه. جاهل القلب عمیقا آدم نفهمه، ناسک. ناسک یعنی چی؟ عبادت کننده، اهل معنویته، ولی عجب آدم بیشعوریه. این دوتا کمر منو شکستن. ما تا حالا معمولا فتنه‌گرا رو از نوع بیدین ایماناشون رو دیدیم، میریم که نیمه دوم داشته باشیم. حالا آدم های خودشونو گیر میارن. اتفاقا فاسق و منافق، علیم و نسان، جاهل القلب ناسک، اینا همدیگر پیدا میکنن. عجیبه، بو میکشن. هادا یسد و بلسانهی عن فسقه، این با چرب زبونی خودش نمیذاره با فسقش لو بره. و هادا به نسکهی عن جهله، اونه که با عبادتش نمیذاره جهلش لو بره. فتقو الفاسق من العلماء، بترسید فاسق عالم رو، یعنی علیم اللسان. البته عالم نمیدید علماء حوزه فرق نمی کنه، تو علماء حوزه هم باشه یا دانشگاه هیچ فرق نمی کنه، همین مشکله. بعد دوباره اینجا بحث سیاسی میشه متاسفانه، ببخشید نه این جملهش هم بگم بعد بحث سیاسی میشه. والجاهل من المتعبدین، آدم های نفهم متعبد، از اینا بترسید. بعد میفرماید اینجا دیگه سیاسی میشه، اولائک فتنه تو کل مفتونه، اینا فتنه هر مفتونی هستن، هر کی استعداد فریب خوردن داشته باشه اینا فریبش میده، اینا تیر خلاصن، اینا آدم های خودشون رو پیدا میکنن، اصلا روش حساب میکنن، با چرت که مینویسن اصلا محاسبه میکنن، میتونن. حالا دیگه تو بحث های دموکراسی نمیخوام بیام خراب بکنم، میگم رأیشون هم میشمرن، ولی حالا کلا حساب میکنن، اصلا هم دیگر پیدا میکنن. فتنه تو کل مفتونن، اینا فریب میدن هر فریب خوری رو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى على محمد وآل محمد عجل فرجه.
من از پیامبر خدا شنیدم. ببینید من عرض کرده بودم خدمت شما شبیه این کلمات پیامبر اکرم فرمودن، اینجا مستقیما امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون نقل می‌فرمان، یا علی هلاک امتی علا یدی کل منافق علیم اللسان، هلاک امت من تو دستای منافق زبان بلده. زبان، شما چرب زبونی رو، خوش زبونی و علیم اللسان بودن اهل نفاق رو باید دستت باشه، دستت نباشه اتقو فتنتن نمیتونی انجام بدی. این فتنه هم که در هر دوتا اینا مورد بحث قرار گرفته بود. آقا دیگه بنده اضافه نکردم دیگه، معلومه آقا، معلومه در خصال شیخ صدوق میتونید برید ببینید، جاهای دیگه هم نقل شده از احادیث بسیار خوب. حل آقا این فتنش که به من ربطی نداره، من تو سیاست دخالت نمی کنم، ولی شما بالاخره باید مراقبت بکنید فتنه رو. اون وقت ابزار فتنه چیه؟ علیم اللسان بودن. آقا چرا چسبیدی به این یکی فقط؟ چون هر دوتا رو امیرالمومنین فرمود، بعد جنبندش روی اون یه دونه موند، فرمود رسول خدا فرمود هلاک امت من با منافق علیم اللسان. از خودمون شروع کنیم، از خودمون شروع کنیم. چیکار کنیم حالا؟ دوستان من، بیاید خود ماها علیم اللسان نباشیم. علیم اللسان خوبه، یعنی آدم عالم باشه، زبونم خوب بلد باشه، به کار بگیره خوبه. ولی در توجیه خودمون هیچ وقت زبون نریزیم. برای اینکه در توجیه خودمون هیچ وقت زبون نریزیم، بیاید کلن هیچ وقت از خودمون دفاع نکنیم. این لحنش تغییر پیدا کرد، بخواهی بولد بشه دیگه، که معلوم بشه این مجزاز از بقیه، بهش توجه کنیم. یه نتیجه کاربردیه. کلن راحت باش، زیاد از خودت دفاع نکن. دیدید که ما چند هفته پیش در مورد رفتار دفاعی صحبت کردیم، کی بود؟ هفته، یعنی در حدود 10 روز قبل از این که مقام معظم رهبری در مورد دفاع اضافی صحبت فرمودن، درسته؟ یه صحبتی شد در مورد رفتار دفاعی. کلن دفاع زیادی خوب نیست، البته دفاع مقدس خوبه، ولی دفاع زیادی خوب نیست. مهلکه است. کلن از خود دفاع نکن. خدا تمرین میکنه با تا دقت کنی، یه دفعه میاد میگه آقا چرا پاتو گذاشتی رو کفش ما داغونش کردی؟ نمیفهمی؟ چهارتم بهت میگه. نه 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 به خدا من نزد. حالا بذار دو دقیقه اون فکر کنه فوششو که داد.
نه بیا بینم آقا بی خود میگه
بذار بگه، حالا گفته دیگه به چه بر نخورده که. نه اون صدامه، نه تو اسلام مسلمین، حالا اشتباه کرده باشدم عذرخواهی هم بکن ازش.
بابا ما این کار نگردیم عذرخواهی کن.
ببین صدات کلوف نکن، من ازت میترسم، نه اینکه ازت بترسم، از عاقبتت میترسم. تو خیلی خودتو دوست داری، صداتو بخاطر خودت کلوف کردی؟ حالا فکر کنه تو آدم نادونی هستی. چی میشه مثلا؟ من اون کی هست مثلا؟ کلن بیوف رو این فاز که از خودت دفاع نکنی، زبان تو در دفاع از خودت به کار نگیر. زبان که در دفاع از خود به کار گرفته میشه، کم کم حرفه‌ای میشه در توجیهگری. اینجا ایراد نداشتی، چهار جای دیگه ایراد داشتی، ماس مالی میکنی، ماس مالی میکنی، هی ماس مالی میکنی. ماله رو برمیداری ماله میکشی. ماله کشی از نزدیک دیدید؟ همه خرابی ها رو صاف میکنه، همجی صاف، کلی قلب سنگ این چیزا توش بود، میگه بیا نه همه شو برات صاف میکنم. ماله میکشه و طراحی هم میکنه برات، یه چهار تا خط میذاره گل و یادگاری هم مینویسه و میگه خوشت نمیاد، اینا رو هم ماله میکنه، اینا رو ماله ماله میکشه دیگه. اصلا این زبون رو شما پیدا نکن، از خودمون شروع کنیم. خدای ما رو توجیهگر رفتارهای خودمون با زبان قرار نده. خدایا، البته خدای ما این حرفا رو با شما آروم میزنیم، نه برای اینکه شما متوجه بشید، شما اصلا همون اولش متوجه شدید چی میخوایم بگیم، میخوایم تلقینی بشه برای خودمون. خدایا ما رو در دفاع از خودمون حریص قرار نده. چون همین هم یه مقدمه است برای اون مالکشی. تا حالا چند تا شد؟ چند تا شد آقا توصیه کاربردی اخلاقی فردی؟ یکی این که از زبانمون زیاد در جهت دفاع از خودمون استفاده نکنیم. دوم این که بدیامون رو توجیه نکنیم، ماسمالی نکنیم، با زبانمون زود استفاده نکنیم، توجیه کنیم. دیگه چیکار کنیم؟ در متقاعد کردن دیگران برای اینکه به نفع ما عمل بکنن از زبانمون زیاد استفاده. چی گفتم؟ اصلا چه اتفاق الان خودش یه خاطره است، نه اینکه بالا من باشه، نه اینا من نوارم، من خودم با شما دارم میشنوم ببینیم چی اتفاقی میفته اینجا. آقای من، شما دیگران رو میخوای متقاعد کنی برای کارهای خوب، خب خیلی خوبه دیگران رو متقاعد کن برای کارهای خوب، ولی بعضی از این کارهای خوب سودش به تو میرسه، درسته؟ دیگران رو میخوای متقاعد کنی برای کارهای خوبی که خدمت به جناب عالیه، زبان تو اونجا هم چربش نکن، میترسم را بیفته زبونت. همچی که مثلا خانومت، آقات، بناس به تو خدمتی بکنه یا به تو محبتی بکنه، بهش میگه ببین همسر من، ببین خدا فرموده، من به توضیح بدم اول روایتشو برات بخونم، ببین حالا نمیخواد بخونی، سود خوب بودنش میخواد به تو برسه دیگه، بی خیال، بذار همسرت جاهل بمون. از این زبون چرب و چلید برای هدایت مردم که به نفع خودت استفاده نکن، بی خیال شد. میترسم زبان توجیهت باز بشه، خطرناکه. حالا ببین من کی بهت گفتم ما رفیقیم دیگه، ما هم نداریم دیگه، شما ببین بعد اینا نه تنها در جهت دفاع از خودت، زبان تو در جهت این که کسی منفعتی به تو برسونه استفاده نکن. من همیشه اینجاها سه چهار تا مثال بیشتر ندارم بزنم، باید دوستان کمک بکنن من مثال‌های بیشتری پیدا کنم. چمران یکی از مثال‌های دائمی منه. دکترای فیزیک پلاسمای خودش رو از آمریکا گرفته، با استعداد و هوش ذاتی که داشته، صفای باطن 20، مبارز انقلابی، سابقه مجاهدت در راه خدا داره، اسلحه دست گرفته، نیرو سازماندهی کرده، مدیریت کرده. واقعا من مونده بودم تا چمران بود چرا ما اون اوائل انقلاب یه رئیس جمهوری به نام بنی صدر پیدا کردیم که حقوق بگیر رسمی سازمان سیا بود، طبق اسناد سر حقوقش چونه میزد. ببین دیگه، بالاخره حالا باید امتحانا رو پس میدادیم، بگذاریم، تو مسیر رشد بودیم، اشکال نداره. اینا هم زیاد خود میدون نمی اومدن، کسی مثل چمران. و حالا بنی صدر داره حال چمران رو میگیره. اصلا بنی صدر کی هست که حال چمران رو بگیره؟ اصلا حال چمران رو بپرسه چمران نباید جوابشو بده، ولی داره حالشو میگیره. چمران باید خیلی به هم بریزه. کسانی که چمران رو از نزدیک میشناسن خب خیلی به هم میریختن. توی یه نوشته چمران یادداشتی داره که تو این کتابای دستنوشته‌هاش چاپ شده، به دوستانش میگه چرا وقتتون رو تلف میکنید، از من دفاع میکنید، من چه ارزشی دارم؟ آقای چمران، آقا اون انگوش کوچیکه تو هم نیست، پدر تو رو در میاره، تو هم در جهت وظیفه الهی، نه که حقوق به تو بده. اسلحه و مهمات بده نمیده، بری به جنگی وسط میدون رفتی، بی احترامی هم میکنه، شخصیت هم ضایع میکنه، بذار یه ذره دفاع کنیم. برای چی هم من دفاع کنیم؟ برای چی وقت میذاری من دفاع کنیم؟ حالا اینو نگاه کن چه روحیه ای داره. اونایی که به خاطر یه دستمال چیکار میکنن؟ قیصری رو به آتیش میکشونن، قیصریه ای رو به آتیش میکشونن، قصری رو به آتیش میکشونن. دفاع نکن دیگه، زدی محکم میزنم. آقا این بچه بازی از چیه؟ ما دیگه ویل میکنیم، نه رو تو خط دفاع کردن از خودت. یه مثال دیگه، ابو ترابیه، آزاده، جلال خالق، 8 سال شکنجهش دادن، بحثی ها زدنش، بعضی ها نه دین دارن، نه شرف دارن، نه هیچی، اصلا مرز ندارن برای خودشون. به جنایات بعضی ها تو عراق دیگه معلومه چیه. اون وقت صلیب سرخ اومده، حالا یه فرصت نفس کشیدن پیدا شد از اینا، میپرسه شما رو کتک میزنن تو اردوگاه؟ همه با آقای ابوترابی نگاه میکنن، آقای ابوترابی سی باید بگی دیگه، بگو میزنن، رسواشون کن تو جهان. نمیگه، پس نمیزنن، میگه خب اینا شکایتی ندارن، میره. فرمانده اردوگاه گیج میشه، میگه اینو برید ببینم، اینی که چند بار زدنش، چند بار تا صبح کتکش زدن، به جای بقیه اومده کتک خورده، چرا نگفتی ما رو میزنن؟ چون که ما نمیترسی که. پس برای چی گفت نگفتی؟ و کتک بخوری بعد از خودت دفاع نکنی؟ بعد بهت میگم یعنی چی؟ لا اله الا الله، کشته به موشک بسته ابو ترابی اون فرمانده پادگان. برمیگرده به فرمانده پادگان میگه که ما دو گروه مسلمونیم، با هم جنگمون شده، شکایت پیش کفار نباید بریم. یعنی چی؟ تو اصلا حواست بود به این حرف؟ یادت بود تو اون همه رنج داغ نشده بودی 4 تا فوشم روش بذاری بدی؟ چی بگه آدم؟ عجب آدم هایی پیدا میشن. از خودش دفاع نمی کنه. وقت رئیس صلیب سرخ تو همین رفت و آمده چی دیده از آقای ابوترابی که نه امامه مشکی سرشه، من محاسن علمایی داره، دل اونا رو ببره، زفت لباس فرمی مثل بقیه دارن، توی اونجایی که یه سطر گذاشتن پشت پرده گوشه، همه باید اونجا رفع حاجت بکنن. اصلا خارجی ها نمیتونن رو زمین دوزانو مثل شما بشینن دو دقیقه. میگه 3 ساعت اومده بود جلوی آقا ابوترابی نشسته بود، همجور نگاش میکرد تو زندان های عراق. میگفتن چیه ماته ایشون شدی؟ مگه چی داره ایشون؟ چی فهمیدی ازش؟ میگه اگه 2 تا مثل این تو اروپا بودن، مسیح ظهور کرده بود تو اروپا. چی فهمیده مگه از آقا ابوترابی که اینو میگه؟ چی دیده مگه ازش؟ چون اون فهمیده. من باید قله رو نشون بدم دیگه، ما که نمیتونیم اصلا اینجوری بشیم، حالا قله رو باید نشون بدم دیگه. مثال های اینجوری شهید من تو جزیره مجنون نتونسته کارش خوب انجام بده، نمیت بزنه اینو اونو داغون کنه، میگه خودم باید برم شهید بشم، میره شهید میشه، میگه من نتونستم، من خودم باید قربونی بشم که نتونستم. بابا 4 تا از این ایراد بگیر، 4 تا از اون ایراد بگیر، بالاخره 4 تا گلوله کم بد دادن، 4 تا پشتیبانی، یه چیزایی شده دیگه، بالاخره اینجور نبوده که آدم برای همه، بابا آدم برای همه مشکلاتش مقصر پیدا میکنه دیگه، مگه اینجور نیست؟ بالاخره این روششه دیگه. کیان اگه فقط منافقا رو ازشون صحبت میکردیم نمی اومدیم تو این هوا و تو این فضا، دلمون خیلی میگرفت. چه آدم هایی پیدا میشن اصلا انگیزه ندارن خودش دفاع کنه، حقشو نمیگیره. بابا حقشو مقابل کفارو، بله در اون جنگ دفاع مقدس، بله اونا رو میفهمم، اما وقت الان هم منبر اومدم پایین، آقا پس آدم حقشو مقابل ظالم نگیره، ظالم همجوری پرروتر بشه. خب حالا دیگه، حالا زیاد شلوغش نکن دیگه، ما هم این حرفا رو بلد بودیم یه زمانی، اینا رو دیدیم کم آوردیم. بس یه زده، اما تو یه جای حساس میگه فرمانده کلاشو کوبید زمین، گفت ببین آیا ابوترابی من نوکرتم، بگو من چیکار کنم. من چیکار کنم برای تو؟ آیا ابوترابی فکر میکنه ازش چی خواسته بوده؟ یه کاری کن، من تو یه اردوگاه دیگه برم، این بچه ها نیاز دارن به کمک. یه باشه من اینجوری بود که آیا ابوترابی از این اردوگاه میرفت تو اون اردوگاه، رو خیلی از بچه ها تاثیر گذاشت، همکاری بعضی ها رو جلب کرد با یه دونه دفاع نکردن هم خودش. چجوری آدم میتونه رو دیگران تأثیر بذاره؟ خدا انشالله اون روحیه مؤمنانه و متقیانهی که دقیقا زده منافقانه است به همه ما بده، مثلا گل میشیم، خدا شاهده بوی عطرمون فضا رو میگیره. ببین آیه چمران چی بود؟ اینا چی بودن؟ کی بودن اینا؟ من امیدوارم این فیلمی که ساخته شده واقعا شخصیت چمران رو از آب در بیاره، ولی اصلا ما چه اصراریه فیلم بسازیم براشون، در بیاره اینا. اوج لیاقت، اوج سکوت، خیلی عجیبه.
وقت حضرت امام میفرمود من دلم برای چمران تنگ شده، بگید بیاد ببینمش. همه آرزو داشتن امام نگاه کنه بهشون. بعد آقای چمران رو صدا میزنن، مجروح شده بوده، پاشو نمیتونسته جمع بکنه، میاد به زور پاشو جمع میکنه. امام میدونستن، فرمان پاتو چم آقای چمران باز کن راحت باش. میگه نه من راحتم. آقا اصرار میکنن، با شرمندگی پاشو دراز میکنه. امام دوستش داره، بعدم شهید میشه. امام فرمان مثل چمران بمیرید. چه حرفی زده امام. خدا انشالله هرچی منافقین دارن برعکسشو به ما بده. خب برعکسش چی میشه؟ شنفتن. شنفتن، بشنو. وقت میشنوی کلماتی رو که دیگران نمیشنون، چقدر گوش آدم باز میشه. خدا بین ما و دل ما هست، خدا اونجا حکومت کن، کار دست خودت بگیر، دل ما رو تسخیر کن، دخالت کن. خیلی تو ما نیست؟ ما جزو شر جنبنده های تو هستیم؟ مبادا. ما رو جزو بهترین جنبندگان خودت قرار بده. خودت بشنوون، بعد نظر ما احراز کنیم. اینا همش مناجاته دیگه. آقا مؤمنین قرآن میخونن گریه میکنن، یعنی چی؟ خواهم اینا رو میخونن گریه میکنن دیگه. الان شما می پای اینا چقدر میشه مناجات کرد؟ ما اینکه دو سه مرتبه میخواستیم یه جایی مناجات با قرآن را بندازیم، نتونستیم. هنرشو ندارم من. آدم یه آیاتو بخونه، پاش مناجات گریه کنه. قرآن بخونه گریه کنه. تو فرمود پیامبر گرامی اسلام قرآن رو با حزن بخونید. پیامبر اکرم یه گروهی رو دید، فرمود که از جوانها بودن اتفاقا. یه هیئت گرفت. هیئت دیگه. فرمود جوانها، من این آیات قرآن رو براتون میخونم، آیات آخر سوره زمر. هر کی یه بال مگس عشق بریزه، من بهش تو بهش قول میدم. آقا همه گریهشون اومد، یه نفر گریهش نیومد. گفت یا رسول الله من گریهم نیومد. آقا فرمود خودتو به گریه بزن. یه بار دیگه میخونم. هیئت دیگه. هیئت یعنی چی؟ آقا خوندن دوباره آیاتو، این یه کمی خودشو به گریه زد، ولی خب اشکش جاری نشد. خب من ولی اشکم جاری نشد، خودمو به گریه زدم. فرمود من بهشت رو به تو هم مژده میدم، چون خودتو به گریه زد. ما البته نیازی نداریم که گریمون نیاد، خودمون رو به گریه بزنیم، چون شرح قرآن و قرآن ناطق یه روزه هایی برای ما گذاشتن، یعنی ائمه هدا و خاندان عصمت و طهارت، که اونا عشق ما رو در میاره. هر کی با قرآن گریهش نیاد، با علی ابن ابی طالب که گریهش میاد. یا علی ابن ابی طالب، دفاع نکردن از خود خیلی راحته. حالا از آیه ابو طالب میخوایم بریم بالاتر. فریاد میزنید ها، انشالله داد میزنید. ببینید دفاع نکردن از خود خیلی راحته، ولی اگه یه روزی برسه که امانت پیغمبر فاطمه زهرا رو بهتون دادن و بنا بشه از فاطمه دفاع نکنید، اون خیلی سخته، اون خیلی سخته. از جگرگوشه پیغمبر دفاع نکنید. از مسجد برگشت صدا زد یا علی چه نشستی؟ اینقدر تو مسجد به من اهانت کردن.
امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بسه. یعنی چی؟ یعنی فاطمه من نمیتونم ازت دفاع کنم، منو ببخش. یعنی یعنی من معذرت میخوام ازت، شرمندت هم نمیتونم فاطمه من برم مسجد، اون کسانی که به تو اهانت کردن دمار از روزگارشون در بیارم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در کلامشون یه جملاتی بود، یعنی یا علی تو که میتونی. فرمود مثل نوزادی که در رحم مادر جمع شده، زانو بغل گرفته، گوشه خانه نشستی. یعنی تو که یلی علی جانم، تو که من میدونم بلندشی، همه سر جاشون می نشینن. تا علی ابن ابی طالب صدا زد فقل حسبی الله، یعنی فاطمه من نمیتونم ازت دفاع کنم، شرایط اقتضا نمی کنه بلکه اقتضا می کنه سکوت کنم. بلا فاصله نوشتن که فاطمه زهرا فرمود حسبی الله، خدا برای من بس، علی تو هم از من دفاع نکن. باش لااقل امام حسین تو کربلا میرفت از یاراش دفاع میکرد، اومد به خاطر عباسش جنگید، به خاطر اکبرش، به خاطر قاسمش. اما همه دلهای عالم بسوزه برای تو علی که از فاطمه دفاع نکرد.
بیان معنوی نقطه آی آی